أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإياه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم الحمد لله والمنه به 16 حکمت نهج البلاغه شریف رسیدیم. از اون حکمت های شیرینی که بسیار قابل استفاده و کاربردی است. امیر بیان علی علیه السلام فرمود و قال علیه السلام تزل الامور للمقادیر حتی یکون الحتف فی التدبیر. حضرت فرمود تزل الامور، همه امور ذلیل است، افتاده است، سر به زیر است در مقابل قضا و قدر الهی. وقتی خدا چیزی را قضا و قدر کرد، اراده کرد، هر کسی، هر چیزی، هر اراده‌ای در مقابل او ذلیل است. حتی یکون الحتف، حتف به معنای مرگ، به معنای هلاکت. حتی یکون الحتف تدبیر. بعضی وقتا شما تدبیر میکنی برای خودت، من چه کنم 4 سال بیشتر بمونم، چه کنم این بیماری برطرف بشه، برم فلان دارو رو بخورم، برم فلان کشور عمل جراحی، در حالی که نمیدانی تدبیر میکنی برای مرگ خودت. میخوای بری اونجا، هواپیما سقوط میکنه، فلان دارو رو خوردی که کلیت درست بشه، قلبت از کار افتاد. حضرت فرمود عالم تحت نظارت قضا و قدر الهی است. بعضی وقتها شما تدبیری میکنید که این تدبیر به ضرر خودتون تمام میشه. نیاز به توضیح دارد، عرض خواهیم کرد. اولا شبیه به این جمله را، شبیه مضمونی به این حکمت را در حکمت 459، یعنی اون اواخر حکمت‌های نهج البلاغه هم داریم، انشاءالله اونجا برسیم مجدداً توضیح خواهیم داد. و اما یک ماجرایی داره این حکمت که ماجرای شیرین است. ما 2 تا تبری داریم، یه تبری سنی که تبری علل اطلاقه، محمد ابن جریر تبری صاحب تفسیر تبری، صاحب تاریخ تبری. یه تبری هم داریم محمد ابن جریر تبری ولی شیعه است و از علمایی است که از امامت و ولایت بسیار دفاع کرده، معروف به تبری شیعه. ایشون این کتابی داره دلائل الامامه، این آدرس میدم که خیالتون راحت باشه. ایشون در قرن 5 زندگی میکرده، کتاب دلائل الامامه قرن 5 هجری نوشته شده، یعنی جزء کتابهای قدیمی ماست. جریان مربوط به وقتی است که در زمان خلیفه دوم ایران فتح میشود، یه عده ای از ایرانی ها به اسارت در میان، از جمله یک خانوم یعنی دختر یزدگرد سوم شهربانو، ایشون به اسارت در میان، میان مدینه. وقتی که امیرالمؤمنین میبینه اینها رو، خب علم امامت داره دیگه، حضرت فرمود انی قد اعتقت نصیبی منهم لوجه الله. در جریان اسارت و کنیز بودن خب در اسلام مشخصه. امیرالمؤمنین فرمود من سهمی از اینها نمیخوام، من سهم خودم را بخشیدم. تمام بنی هاشم به تبعیت از امیرالمؤمنین فرمودن ما هم چیزی نمیخوایم. همینطور مهاجرین انصار یک نفر موند، خلیفه دوم. خلیفه دوم هم دید خودش تنهاست، گفت ما هم اختیار رو دادیم به امیرالمؤمنین. حضرت فرمود پس اینها آزاد هستن، آقا برید دنبال کارتون. یک نفر از مسلمان ها پرسید آقا الان که اینها آزادن، ما میتوانیم نه به عنوان کنیز، میتونیم با اینها ازدواج کنیم به عنوان همسرانمون؟ حضرت فرمود ایرادی نداره، اگر خود این خانوم ها اجازه بدن، خودشون رضایت داشته باشن، از جهت شرعی و دینی مشکلی نداره. حضرت فرمود از خودشون بپرسید. خب بین این خانوم ها اون خانومی که از همه با کرامت تر بود، بالاخره پادشاه زاده بود، شخصیت با وقاری بود، شهربانو بود. عده‌ای گفتن ما خواستگار شهربانو هستیم. وجود نازنین امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود اختیار با خود ایشونه، اصلا ببینید ایشون میخواهد ازدواج کند یا نه. تا بعد گفتن شما میخواهی ازدواج کنی؟ ساکت شد. امیرالمؤمنین فرمود بله، رضایت به ازدواج دارد. خلیفه دوم سریع گفت آقا ایشون که ساکت بود، شما از کجا گفتید؟ حضرت فرمود خب مگه نمیدانی پیغمبر اکرم فرمود دختران با حیا، دختران با وقار کسانی هستند که سکوتشون دلیل بر رضایت اونهاست. این جمله‌ای که گاهی در زبان فارسی هم گفته میشیم که سکوت نشانه رضاست، این جمله پیغمبر اکرم که امیرالمؤمنین هم بیان فرمودن. حالا داخل پرانتز بگیم سکوت دختر نشانه رضای اوست. خیلی تفاوت است بین این وقار و این کرامت با اینکه انسان بعضی از مسائل رو ازدواج و نامزدی و عقد رو با لباس آنچنانی تو ماشین بشینن پنجره ها رو بدن پایین وسط خیابون العیاذ بالله برقصن، اینها با اون کرامت در تضاده، با اون وقار در تضاده، آنقدر محجبه و با حیا هستن که حتی همین ابراز را هم نمی کنن. سکوت اونها نشانه رضایت اونهاست. در هر صورت چند نفری خواستگار بودند. امیرالمومنین فرمود شما مختاری، اینها همه خواستگارند. شهربانو اشاره کرد به وجود نازنین حسین ابن علی سلام الله علیه و خب دیگه جریان رو میدانید، همسر امام حسین یعنی مادر زین العابدین امام سجاد شد. من اینجا رو میخوام محضر شما بگم تا برسیم به حکمت 16. امیرالمومنین فرمود مسموک، اسم شما چیست؟ عرض کرد شاه زنان. عرض کردم این در دلائل الامامه طبری آمده. امیرالمومنین یه دفعه اینشون گفت من شاه زنان هستم. خب حضرت با زبان عربی صحبت میکنه ولی ای مسلط به تمامی زبانهای جهان. امیرالمومنین اهل بیت به تمام زبانها مسلطن. در بصائر الدرجات روایات متعددی داریم که اهل بیت به زبانهای مختلف، هندی، چینی، رومی، به زبانهای مختلف بلکه به لهجه‌های مختلف صحبت کردن. از جمله روایاتی هم داریم که اهل بیت فارسی حرف زدن. یکی اینجاست، امیرالمومنین فرمود نه. ایشون گفت اسمت چیه؟ عرض کرد من شاه زنانم. حضرت فرمود نه، شاه زنان نیست مگر دختر محمد صلی الله علیه و آله و هی سیدت النساء. نه، شاه زنان یکیست، شاه تمام زنان سیده نساء و او فاطمه زهرا سلام الله علیه. انت شهربانویه، تو شهربانو هستی، تو شاه زنان نیستی. خب اینجا رو گفتیم تا برسیم به اینجا. این دختر هم عربی مسلط بود، هم امیرالمومنین با او فارسی حرف زد، هم شهربانو با حضرت عربی حرف زد. حضرت پرسید که شما که بنت کسرا هستی، دختر پادشاه هستی، از پدر دیگه جمله حکیمانه یه مطلبی نمیخوای بیان کنی؟ گفت که بله، من پدرم همیشه میگفت اذا قلب الله على امرن زلت المطامع دونه. وقتی خدا یه کاری بخواد بکنه دیگه اراده ها، طمع ها، چی دلت میخواد مهم نیست. خدا اراده کند، اراده تو باید تابع اراده الهی باشد. حضرت فرمود دیگه چی گفت؟ گفت باز پدرم میگفت اذا انقضت المده کان الحد فی الهیله. بعضی وقتا که عمر انسان تمام میشه، هر چی بیشتر دکتر بری، هر چی بیشتر حیله کنی، بدتر به ضرر خودت تمام میشه، مرگ تو رو پیش میندازه. حضرت فرمود که ما احسن ما قال ابوش. بابا چه حرف خوبی زد، حرف خوبی زد. و بعد حکمت 16 را فرمود، تزل الامور للمقادیر حتی یکون الحد فی التدبیر. گاهی همیشه ذلت دارد سر به زیر از امور در مقابل قضا و قدر الهی، تا آنجایی که بعضی وقتها تدبیر مرگ انسان را مقدر می کند. قضا و قدر الهی دو اصطلاح هست که قبلا هم توضیح دادیم به مناسبت. قضا یعنی آن اراده الهی که باید محقق بشه، قدر یعنی همون اراده خدا به زمان و مکان و به جزئیات بیاد، اندازه گیری بشه. خدا اراده کرده از کسی متولد بشه، حالا کی متولد بشه، چطور متولد بشه، آیا در زایشگاه باشه، در خونه باشه، همه اینها اینا میشه دیگه مقدرات، اندازه گیری ها. خدا به کسی میخواهد رزق بده، این رزق از طریق شغل باشه، از طریق یه جای دیگه باشه، رزق بدون حساب باشه، اینا همه مسائلی هستن که در مقدرات الهی. این مقدرات هست که اگر شما صدقه بدی رزقت زیاد میشه. خدا بنا بود به تو یه رزقی بده، میگه الان صدقه داد، رزقش رو زیاد کنید. مقدرات تغییر میکند. در هر صورت حضرت فرمود همه شما یک قانون بالادستی، اصطلاحات امروزی میگن یک قانون بالادستی داریم. مثلا مجلس میتواند نظراتی بده، ولی فلان مجلس خبرگان، فلان گروه میتواند نظر او را وتو کنه، نظر او را از میان برداره. اینجا یک قانون بالادستی داریم و او قضا و قدر الهی است. ما باید تدبیر کنیم، ما باید برنامه ریزی کنیم، ما باید امور را آنچنان که شریعت برای ما مشخص کرده برای خودمون پیش بریم. ولی در کنارش باید بدانیم یک قانون بالادستی هست، قضا و قدر الهی هم گاهی تأثیر دارد و نهایتا اراده من نمی شود، آنچه خدای متعال اراده کرده او محقق میشه. اینجا یکی دو تا نکته عرض کنم که بحث واضح تر بشه. نکته اول، چون ما نمیدانیم قضا، یه نفر میپرسه آقا قضا و قدر الهی هست دیگه، چه کاریه که من تدبیر کنم، چه کاریه من فکر کنم، من برنامه ریزی کنم؟ میگیم نه، ما موظف به تدبیریم، چون ما نمیدانیم قضا و قدر الهی چیز. اگر میدانستیم میگفتیم خدا این رو میخواد، ما هم همین رو میخوایم، تمام شد. ولی من که نمیدانم. شما باید تدبیر خودت رو بیندیشی، برنامه ریزی کنی. اگر تدبیر تو با قضا و قدر الهی همراه بود که هیچ، اگر نبود تدبیر تو کنار میره، قضا و قدر الهی به وجود میاد. ولی نکته دوم نکته مهمی است. خیالمون راحت باشه که خدایی که دارد قضا و قدر را در مورد ما اجرا میکند، خدای حکیم رحیم است. خدا ظالم نیست که بگه من میخوام برنامه های تو رو به هم بزنم، میخوام تو رو نذارم پیشرفت کنی. این که نیست که. خدا میگه اگر یک جایی هم پس رفتی بود، به ظاهر دانشگاه قبول نشدی، فلان رشته خواستی بری اسمت در نیومد، درسته که قضا و قدر من در کار بود، ولی خیر تو در آن بود، ولی مصلحت تو در آن بود، چون من حکیمم، من هر کاری انجام بدم صلاح توی بنده در او لحاظ شده. خدا دائم الفضل علی البریه است، علی الدوام داره فضل میکنه، چه اون جایی که نعمت است، چه اون جایی که بلاست، چه اون جایی که عطاست، چه اون جایی که من است، همه اینها نعمت خداست، فضل خداست. ولی ما آدم های عجولی هستیم، اگر به چیزی که میخواستیم نرسیم سریع شروع میکنیم با خدا قهر کردن، فریاد زدن که خدا یا چرا این اونگونه که ما خواستیم نشد. یک نکته دیگه اینجا عرض کنیم، نکته پایانی حکمت 16. در این مکالمه‌ای که امیرالمؤمنین با شهربانو داره، حضرت فرمود از پدر چه چیزی یاد گرفتی؟ دو تا جمله گفت. جمله امیرالمؤمنین خیلی قابل تأمله. حضرت سلام الله علیه فرمود ما احسن ما قال ابوک. چه جمله خوبی گفت بابات. ببینید خب مسلمان نیست دیگه، این توسط اسلام فتح شده، پادشاه هست، به دین اسلام هم گرایش پیدا نکرده، اگرچه مشرک هم ظاهرا نیست، ولی خب ادیان قبل رو داره. ولی حضرت تأیید می کند حرف خوب را، ولو از شخصی باشد که همکیش ما نیست، هم دین ما نیست. آیا ما چنین وسعت نظری داریم؟ اگر یک نفر که هم حزبی ما نبود، هم درسی ما نبود، اگر کسی که اعتقاداتش یه مقداری با ما مشکل بود حرف حق را بزنه، ما میپذیریم؟ امیرالمؤمنین در اون مقام میگه پدرت با اینکه پادشاه هست چه حرف خوبی زد. این روحیه باید در ما پرورش پیدا کنه. اگر حرف خوبی را دیدیم، ولو از شخصی که با ما مخالف است، ما رو هم قبول نداره، حرف او را تأیید کنیم، چون حق باید گفته بشه. ملاک من یا اون نیست، ملاک حزب من یا حزب اون نیست، ملاک حق است. هر جا حقی دیدیم از حق دفاع کنیم. الحمدلله رب العالمین.